سرسبد هست. از توجه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بخش فارسی پاس رو با هم شنیدیم، اما در این بخش از برنامه جهان ورزش بسکتبال همراه بشیم با صدای گرم شما عزیزان.
من یه سوالی داشتم راجع به تیم بسکتبال استقلال. می‌خواستم یه توضیح بدید راجع به بازیکن خارجی این تیم. چرا این بازیکن‌ها توی بازی قبل که هفته اول بود ازشون استفاده ای نشد؟ اگه اینو یه توضیح بدین ممنونتون میشم. رضا هستم از مشهد.
خوشبختانه بعد از مدت‌ها پالایش نفت آبادان بازیکن خارجی جذب کرد. امیدوارم کیفیتشون به گونه‌ای باشد که نه تنها به پالایش نفت آبادان بلکه به کیفیت لیگ برتر کمک بکنن. دیگر تیم‌ها نیز به همین گونه با تمام این اوصاف بودجه مشخصی تعیین شده. اما افسوس از این بابت که وزارت نفت از مجموعه‌اش هلدینگ خلیج فارس برای استقلال تهران در رشته‌های مختلف از جمله بسکتبال هزینه‌های آن چیز می‌کنند. اما با مدیریت هزینه می‌شود حداقل 5% بیشتر از هزینه‌ای که اکنون می‌کنند برای تیم‌های نفت صورت بگیرد. تیم های یعنی منظورم هست که اختصاص بدن نه تنها خوزستان، دیگر استان های جنوبی نیست. به همین گونه بسکتبال ایران به گونه‌ای به بسکتبال خوزستان مدیون است. سوال اینجاست چرا تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام دیگر وجود خارجی ندارد؟ چرا نباید در لیگ برتر حضور داشته باشد؟ تیمی که هم قهرمانی آسیا و هم قهرمانی لیگ برتر دارد به گونه‌ای شناسنامه بسکتبال ایران است. شاید بفرمایید پتروشیمی ماشر یا داور پتروشیمی بندر امام هست، اما این گونه نیست، چون این تیم همانند تیم های نفتی در فوتبال شرایط مساعد و به سامانی ندارد. وزارت و زیر مجموعهش و مدیریت تیم‌های نفتی یا تیمداری نکنند یا در خور شأن مردم استان‌های جنوبی تیمداری بکنند. برای من خوزستانی این شرایط واقعا دردآور و ناراحت کننده است. حق من خوزستانی این نیست. آیا غیر منطقی میگم؟ ممنون از شما. مینا از اهواز. بهترین ها رو براتون آرزو منده.
سپاس از شما همراهان عزیز و علاقه‌مند و دغدغه‌مند بسکتبال بابت ارسال نظراتتون در خصوص بازیکن خارجی استقلال. با خدمتتون بگم که باشگاه استقلال در بسکتبال تا این لحظه بازیکن خارجی جذب نکرده است و شاید یکی از دلایل این که خب وقت بازی نمی‌کنن اینه که اصلا وجود ندارن که بازیکن. بله در بانوان حضور دارن. در خصوص موضوع دوم هم قاعدتاً آیه دکتر توفیق، حضور حامیان مالی در بسکتبال همیشه یکی از دغدغه هایی بوده که در واقع بهش اهمیت داده شده و شاید بسکتبال خیلی تلاش کرده برای اینکه حامیان مالی از صنایع مختلف رو در خودش ببینه، حفظ بکنه و شاید یکی از دلایلی که اسم میاد از باشگاه‌های استان‌های جنوبی کشور و حالا باشگاه‌هایی که فعال هستند در صنایع نفت و گاز این هست که ریشه دارن در بسکتبال ما. این بحث شاید یه بحث یه مقدار کلیشه‌ای هم باشه، همیشه راجبش صحبت شده. چه کار بکنیم حامیان مالی رو ما حفظ بکنیم در بسکتبال؟
چون شما گفتید که اسمی نیاریم از اسپانسر، از حامی مالی و باشگاهی، خب این جناب قرقوزی مسوق به سابقه است. ما در حوزه بسکتبال الان که در فوتبال و سایر رشته ها دارن سرمایه گذاری میکنن، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان، یعنی فوتسالی که در حاشیه جنوب داره تیم هاشون بازی میکنن در بخش بانوان همیشه جز تیم های تراز اول هستش و این شکی نیست. اتفاقا همین به حساب گروه ها و شرکت هایی که مربوط میشن به وزارت نفت و ورزش نفت دارن ازش حمایت میکنن. ولی به سرکار خانم مینا از به هر حال از هم‌استانی های ما هستن، خوزستانی هستن، من یه توضیحی کلی میدم. یک، برای یک حامی مالی باید به قول جذابیت داشته باشه در وهله اول، ایجاد جذابیت که تمایل پیدا بکنه بیاد در یک ورزش سرمایه گذاری کنه یا در یک فرایند سرمایه گذاری بکنه. دو، اون صحبت برد برد هست، یعنی به هر حال کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه اونور یک آوردهی برای سازمان خودش باید داشته باشه. و سوم که مهمترین هستش، من فکر میکنم چون سرکار خانم در اهواز هستن سابقه خیلی تیمها رو دارن، عملکرد مسئولینی که متولی این کار بودن و متاسفانه سرمایه گذار گفته از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما رو مس کنید. این رو هم باید ریشه‌یابی بکنیم که کار به دست کاردان بیفته که این مسئله تداوم پیدا کنه، وگرنه تمام سرمایه گذاری هایی که در جنوب میشه و چون اسم بردن در بخش نفتی از محل مسئولیت های اجتماعی میشه، نه به صورت خاص بیان و چکار بکنن حامی مالی باشن و سرمایه گذاری کنن برای توسعه کار. از بخش مسئولیت های اجتماعی یک عددی رو اختصاص میدن به ورزش و این به هر حال میتونه که یه آب باریکه‌ای باشه، ولی اصولی به نظر من نخواهد بود. اینه که من فکر میکنم که این سه مورد میتونه که خیلی مسائل مهم میباشه در ایجاد انگیزه برای حامیان مالی که ورود بکنن به رشته خودمون، رشته بسکتبال.
سپاس از توضیحات شما در این بخش. همراه شما خواهیم بود شنوندگان عزیز تا حوالی ساعت 10 صبح با برنامه جهان ورزش بسکتبال.
مشاهیر بسکتبال ایران.
سعید خلخالی متولد اردیبهشت 1322 در تهران، بسکتبال را از نوجوانی پس از برادر بزرگتر مسعود و پیش از برادر کوچکتر محسن آغاز نمود. نخستین مربی او حسن کریمی بود. در 17 سالگی به عضویت باشگاه نادر پذیرفته شد و در همان اولین سال قهرمانی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های تهران را کسب نمود. با گذشت 2 سال همین عنوان را با تیم پولاد نیز کسب کرد. مقصد بعدی باشگاه عقاب همراه با برادر کوچکتر محسن بود که طی یک حضور 2 ساله کسب عنوان قهرمانی را با عقاب نیز تجربه کرد. اواسط سال 1346 با قبولی در آزمون شهربانی به عضویت نهاد انتظامی شهربانی پذیرفته شد و از این پس در کنار سایر ستاره‌های تیم بسکتبال پاس شهربانی فعالیت‌های ورزشیش را پیگیری نمود که ماحصل آن یک حضور 10 ساله و کسب موفقیت‌های پیاپی بود. سعید خلخالی تا روز پایان همواره یکی از پایه‌های اصلی تیم بسکتبال پاس بود و با بهره‌گیری از هوش سرشار و خونسردی ذاتی به عنوان رهبر میانه میدان و مغز متفکر این باشگاه معرفی شد. کسب 4 عنوان قهرمانی متوالی حد فاصل سالهای 46 تا 49 نقطه اوج فعالیت‌های سعید خلخالی به شمار می‌آید. دورانی که پاسی‌ها را به عنوان قدرت نخست بسکتبال باشگاهی تبدیل نمود و چونان که ترکیب 3 نفره و هجومی رضا مشهون، نادر کاشانی و محمود عدل با رهبری هوشیارانه سعید خلخالی شاه بیت بسکتبال باشگاهی ایران بود و تحسین همگان را برانگیخته بود. سعید خلخالی از باثبات ترین بازیکنان باشگاهی ایران بود و علی‌رغم افزایش سن تا میانه دهه 50 شمسی همچنان بی جانشین بود. کسب عنوان ارزشمند سوم ایران در آستانه 35 سالگی با رهبری او برای باشگاه شهربانی کسب شد که نشانی از تجربه والا و تأثیرگذاریش تا آخرین روزهای فعالیت باشگاهی می باشد. سعید خلخالی پیشکسوت بسکتبال ایران در سن 72 سالگی درگذشت. سعید خلخالی در دهه‌های 40 و 50 عضو تیم ملی بسکتبال ایران بود که سابقه قهرمانی با باشگاه‌های عقاب و نادر را در مسابقات تهران هم داشت. او یکی از باهوش‌ترین بسکتبالیست‌های ایران در دهه 40 و 50 بود و اکثر کارشناسان او را مغز متفکر تیم باشگاهی‌اش معرفی می‌کردند. همچنین در طراحی بازی و خواندن تدابیر حریفان تبحری بسیار داشت. از دیگر ویژگی‌های او به پرتاب‌های دقیق می‌توان اشاره نمود که در کنار اخلاق نیکویش، سعید خلخالی را صاحب جایگاهی ممتاز در تاریخ بسکتبال ایران می‌نماید.
تشکر میکنم از بابک مینایی بابت بخش مشاهیر افتخارات بسکتبال ایران که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. اما در این بخش از برنامه دومین ارتباط برنامه امروز برقرار شده با جناب آقای کرم احمدیان، سرمربی تیم پاس کردستان. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای احمدیان، صحبتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همه طرفدارای بسکتبال کشور.
سپاس از شما آقای دکتر توفیق، در خدمت شما.
آقای دکتر احمدیان، منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمتون و انشالله که همه چیز بر روال باشه.
خیلی ممنونم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز، استاد خودم آقای توفیق. باز افتخار هم در تیم ملی ایران نوین خدمت شما و همینی که در این برنامه محبت داشتیم نسبت بنده.
آقای احمدیان، من یه سوالی دارم، این رمز موفقیت شما در بازی چی بودش؟ اونو اگر به ما بگید شنوندگان عزیز برنامه هم استفاده میکنن.
خواهش میکنم، نظر تو شماست جناب دکتر. هر میشه ما واقعیتش اینه که ما خب یه تیم نظامی هستیم، در جذب بازیکنان هم اونقدر که مثل تیم دیگه دستمون که بتونیم بازیکنه که مد نظر جذب کنیم، با توجه به شرایطی که اون و اون شرایط و اون فصل بازیکنها سرباز میشن، ما با همون دیدگاه وارد بازی ها شدیم. ولی خب با تلاش دو هفتهی که داشتیم و دفاع تقریبا منسجمی که داشتیم، تونستیم جلوگیری بکنیم از برقراری تیم محقول در اجرای ستای حمله. برای همین ما به واسطه همین دفاع تونستیم که نظم قرار کنیم و با آخر ادامه دادیم، یعنی چهار کوارتر رو ما با همین تا جلو رفتیم.
تیم بچه های جوانی رو جذب کرده که به هر حال خیلی از اینا زیر نظر خود شما در تیم ایران نوین بودن، از عملکرد اونها راضی هستید؟
بله دقیقاً، همونجوری که شما فرمایش کردین، بازیکنامون واقعا همون بازیکنایی هستن که خود حضرت عالی به عنوان سرمربی نوین کار میکنین و بسیار بازیکن شایسته هستن، از جمله آقای ملک دوست، آقای جعفری و حتی این بازیکنی که داشتیم آقای جعفری، مهدی جعفری.
خود ایلیا احمدیان هم به حال حالا گناه که نکرده، فرزند برومند شما هسته، جزء تاپ اسکورر ها بود، دفاع خیلی خوبی رو من ازش دیدم چون من بازی رو مجددا نگاه کردم، عملکرد بسیار خوبی داشت.
لطفا شما والا در واقع همیشه ایلیا با من بوده، هم جوری بوده، هم کمتر ازش اسم بردم، همینه که گفتم بالاخره تو جام بسکتبال نگم که فرزند خودش و اینه که خواد واقعا حمایت علکی داشته باشم، ولی در حضور تمام تلاشش کرد. ایلیام خوب بود و جز همون دسته از بازیکناست که در اولیه نوین هست. اینا خب عرض میکنم خدمت شما دیگه، واقعا ما امکانات آنچنانی نداریم، یه تیم نظامی هست. فقط تنها خواهشی که دارم اینه که مسئولین از این به بعد، چون ما اولین بازیمون هم با برد شروع کردیم، حمایت بیشتری بکنن که بتونیم انشالله ادامه راه همینجوری ادامه بدیم. بازی دومون هم با رد پدافند فردا انشالله بتونیم همین روند رو ادامه بدیم. بچه همه آماده هستن و
با روحیه انشالله بتونیم بازی بعدی هم با برد پشت سر بگذاریم.
آقای احمدیان، کار شما مشکله برای اینکه بعد از سالیان طولانی دوباره استان کردستان به بسکتبال لیگ برتر برگشته. به هر حال بازیکنان بسیار شایسته و نامداری رو به بسکتبال کشور معرفی کرده بودن. من شنیدم که شاید از لحاظ سخت افزاری یک مقدار محدودیت هایی برای شما در اونجا وجود داره و احتمال این میرفت که بازی خانگی شما به استان دیگه منتقل بشه. آیا برای برطرف کردن این مسئله راه حلی پیش بینی شده؟
بله، حالا که اشاره کردی واقعیتش اینه که سالن آزادی خیلی سالن می هست و این شرایط برگزاری مسابقه رو نداشت، ولی با بازدیدی که نماینده محترم فدراسیون داشت قرار شد این نواقص برطرف بشه که همین امروز هم پیگیری این کار هستم و انشالله برای فردا آماده میشه. ولی خب این اولین بازی و آخرین بازی در سالن آزادی هست که همونجوری که مدیر کل قول دادن یه سالن 6000 نفری در دست افتتاح هست و افتتاح شده، تکمیل شده و انشالله بازی بعدی ما 6000 نفری هست. و اینی که خب خدا رو شکر الان این قول مساعده دارن، ولی باز هم خدمت رو عرض میکنم جناب، ما واقعا خیلی شرایط سختی هست. همجوری که اشاره کردین بسکتبال کردستان همیشه در همه ادوار گذشته نماینده شایسته داشته، از دوران آقایان مردوخی همجوری که بیای ولیدی پاک ها، سهراب نجات ها، ویسی ها و همجوری دست به دست چرخیده و الان دوباره برگشته به سوپر لیگ. برای هیئت بسکتبال استان جناب آقای جماران، آرش برادری عزیز دبیر محترم و هم جناب آقای یارویسی در رأس کار و همه پیگیر این هستن که انشالله بتونیم روند بهتری داشته باشیم.
به هر حال من جای تشکر داره از جناب جماران به عنوان ریاست محترم هیئت بسکتبال استان کردستان و تمام مسئولین باشگاه پاس سنندج که این همت رو کردن، این به حساب جوانها رو جمع کردن، سرمایه گذاری دارن میکنن هم مادی هم معنوی. و جا داره که یادی هم بکنیم از مهندس ادب که به هر حال خدا رحمتشون بکنه زحمات زیادی رو برای بسکتبال استان کردستان کشیده بودن در گذشته. به هر حال آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر احمدیان،
سلامت
و امیدوار هستم که مثل هفته گذشته این هفته هم بازی در خور شأن بسکتبال استان کردستان رو و شهر سنندج رو داشته باشید. به هر حال میدونم که استقبال زیادی در اونجا خواهد شد و انشالله در هفته های بعد ما شاهد هنرنمایی جوانای شما در سالن مجهزتر و مدرن‌تر باشیم که بتونیم پوشش بهتری رو هم از زحماتی که جناب‌عالی همکارانتون و سایر مسئولین در استان کردستان میکشند داشته باشیم.
خیلی خیلی ممنونم. من فقط خواهش میکنم با توجه به اینی که واقعا تماشاچی بسیار زیادی استقبال میکنه و با توجه به اینکه بیکاری و واقعا شرایط اقتصادی که در استان کردستان همه از شخص آقای استاندار و نمایندگان محترم مجلس خواهش میکنم حمایت بکنن از این تیم و باعث شور و نشاط جوانان در جامعه بشن که میتونن طریق ورزش واقعا نشاط اجتماعی رو به وجود بیارن به واسطه این تیم که جرقه های امیدی زده شده و انشالله بتونن سالیان سال بتونن حضور داشته باشن.
انشالله شما صحبت خاصی
از شما و همکاران محترم سپاسگزارم. بنده را باید میسیم و این وقتا به بنده و بسکتبال کردستان بگیم.
سپاس از شما جناب آقای احمدیان، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
تازه های بسکتبال جهان،
بسکتبال درود به همه شما همراهان دوست داشتنی و صمیمی جهان ورزش بسکتبال، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در حالی که کمتر از دو هفته تا آغاز فصل جدید رقابتی بسکتبال NBA باقی مونده، این روزها تیم‌ها در مسابقات پیشفصل عیار خودشون رو می‌سنجن و در این مسابقات سعی می‌کنن آمادگی تیمی خودشون رو افزایش بدن. از باشگاه منفیس خبر میرسه جا مورن ستاره این تیم در تمرینات پیشفصل مچ پاش پیچ خورده و وضعیتش برای شروع فصل جدید مسابقات باید بازی به بازی پیش بره تا انجام ریکاوری این بازیکن که خب به هر حال یکی از ستاره های تیم بسکتبال منفیس به حساب میاد کاملا خوب و مشخص پیش بره. دانیل گفورد بازیکن موقعیت 5 باشگاه دالاس موریکس هم مصدوم شده و احتمالاً چند بازی ابتدایی فصل جدید رقابت‌های NBA رو از دست میده. البته از تیم‌های مختلف خبرهایی به گوش میرسه که برخی از بازیکن‌ها به خاطر مصدومیت‌های جزئی نمیتونن در رقابت‌های پیشفصل حضور پیدا بکنن، اما قطعاً تا شروع مسابقات این آمادگی میتونه افزایش پیدا کنه. اما نیکولا یوویچ بازیکن سربستانی باشگاه مایامی هیت بعد از درخشش خوبی که در فصل گذشته رقابت‌های NBA با لباس این تیم داشت موفق شد قرارداد خودش رو با این تیم تمدید بکنه. مدیران مایامی هیت قرارداد 4 ساله‌ای به ارزش 63 میلیون دلار رو به این بازیکن بسیار خوب اروپایی پیشنهاد دادن و مدیر برنامه‌های نیکولا یوویچ این قرارداد رو تایید کرد و پس از امضا این بازیکن 4 سال دیگه هم قطعاً با تیم بسکتبال مایامی هیت ادامه میده و یکی از بازیکنان اروپایی آینده‌دار رقابت‌های NBA خواهد. اما فصل جدید رقابتی بسکتبال جام باشگاهی اروپا موسوم به یورولیگ هم آغاز شده و برای اولین بار در تاریخ این مسابقات بازی‌ها با حضور 20 تیم باید برگزار بشه. تیم تازه وارده دبی بسکتبال در هفته اول مسابقات موفق شد 89-76 از صد پارتیزان بلگراد عبور بکنه. در دیگر مسابقه مهم هفته اول بازی ها هم تیم بسکتبال اولمپیاکوس یونان 102-96 از صد باسکونیای اسپانیا عبور کرد. بازی ها در هفته دوم هم پیگیری شد و در یکی از مهمترین و جذابترین بازی های این هفته بارسلونا در شهر آتن موفق شد 103-96 از صد اولمپیاکوس یونان عبور بکنه و تیم بسکتبال فنرباخچه مدافع عنوان قهرمانی هم در یک مسابقه نزدیک و جذاب در زالگیری و آرنا در شهر کاموناس کشور لیتوانی با نتیجه 84-81 مغلوبه تیم بسکتبال زالگیریس شد. بازی ها در هفته سوم هم باید پیگیری بشه و پاناتینایکوس یونان در زمین باسکونیا باید مقابل این تیم قرار بگیره. فنرباخچه پذیرای ستاره سرخ بلگراد خواهد بود و در آخرین مسابقه هفته سوم هم بارسلونا و والنسیا تقابل تمام اسپانیایی این هفته مسابقات رو برگزار میکنن. بسیار سپاسگزارم که این هفته همراه من بودید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از محمد حسن واحد بابت اخبار جهان بسکتبال. اما نگاهی داشته باشیم به اخبار لژیونرهای بسکتبال کشورمون که تیم گلادیاتورز آلمان با حضور بهنام یخچالی در هفته سوم بوندسلیگای آلمان موفق به کسب پیروزی شد. بهنام یخچالی ستاره ایرانی بسکتبال کشورمون که در ترکیب این تیم حضور داره موفق شد با نتیجه 92-87 از صد رقیب خودش عبور بکنه. بهنام در این دیدار موفق به کسب 6 امتیاز، 5 ریباند یا توپ برگشت از حلقه، 2 پاس گل و 1 توپ ربایی شد. در خصوص محمد امینی هم خدمتتون عرض بکنم که ستاره ملی پوش کشورمون در ترکیب تیم نانسی فرانسه حضور داره. تیم نانسی فرانسه در هفته دوم رقابت لیگ برتر بسکتبال فرانسه با نتیجه 88-80 مغلوب رقیب خودش شد. دومین شکست فصل خودش رو متحمل شد. اما عملکرد محمد امینی در این دیدار درخشان بود. او موفق شد 19 امتیاز، 8 ریباند، 2 پاس منجر به گل و 1 بلاک شات رو داشته باشه و با کارایی 22 بهترین بازیکن تیم خودش در این دیدار باشه.
واسه پیروزی تیم بسکتبال گرگان اول به گرگان تبریک میگم. شروع خوبی بود، انشالله بده در روی که پیش رو داره باز بتونه قهرمانی رو ما گرگان تکرار کنه. من سوالی از آقای توفیقی داشتم که بازی آسیایی که از تیم شهری گرگان مقابل وارد مغازیه بشه کی تاریخی یا همین روزای اولیه ما هست یا برگشت بازی ها را پیدا میکنه؟ در این رابطه صحبت که ممنون میشه. همچنین آرزوی پیروزی واسه تیم شهردی گرگان در مقابل تیم استقلال تهران میکنم. امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس گرفتم. متشکرم.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون. بله، شهرداری گرگان تنها نماینده بسکتبال کشورمون در این فصل از رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا هست. برنامه بازی‌هاش رو من خدمتتون عرض بکنم که 14 آبان ما از ساعت 22:30 دقیقه به وقت کشورمون در لبنان باید در اولین دیدار خودش با ساجس لبنان دیدار داشته باشه. دومین دیدارش 22 آبان ما خواهد بود از ساعت 19. شهرداری گرگان میزبان آستانه قزاقستان خواهد بود. در سومین دیدار 29 آبان ما از ساعت 19 با الوحده سوریه دیدار خواهد کرد و در چهارمین دیدار خودش در مرحله رفت این رقابت ها با الریاضی لبنان 26 آذر ماه دیدار خواهد کرد که در سه دیدار در واقع دوم، سوم و چهارم خود شهرداری گرگان میزبان هست و فقط در دیدار ابتدایی میهمان هست. اما برگردیم به صحبت اون با جناب آقای دکتر توفیق. آقای دکتر توفیق در خدمت شما هستیم، جنبندی و صحبت های شما از برنامه امروز.
من فکر میکنم که لیگ امسال با توجه به سرمایه گذاری که تیما کردن، به جز یکی دو تا تیم که خب به هر حال شاخص‌تر هستن، تیم‌ها هیچ حاشیه امنیتی براشون وجود نخواهد داشت و با توجه به اینکه از ابتدای فصل هم اقدام کردم به حضور بازیکن‌های خارجی در نقاط ضعفی که متصور هستن برای تیم خودشون، بازی‌های نزدیک و جالبی داشته باشن، امیدوار هستم که روند رو به رشد و به قول معروف سعودی لیگ ما مطمئنن میتواند کمک بکنه به ساختار تیم ملی بزرگسالان ما، با توجه به اینکه این انتظار میره مدیران و مربیان از جوانها بیشتر استفاده بکنن، زمان بیشتری رو به اونها اختصاص بدن و چون آینده برای این جوانها هستش که میتونن بسکتبال ما رو به قله های بالای بسکتبال آسیا برسونن.
سپاس از شما جناب آقای دکتر توفیق، خسته نباشید میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز ممنونم که تا انتهای برنامه امروز همراه ما بودید. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
تازه در سال 1404 فاز چهار باشگاه ورزشی موج‌های آبی افتتاح شد. اضافه شدن 35,000 متر مربع فضا، اضافه شدن 8 سرسره بروز دنیا در کنار بزرگترین جکوزی ایران. از سرسره‌های جدید فاز چهار به دنیایی از هیجان شیرجه بزنید. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 09690 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازت باز. تحویل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران.